و 27 از سوره مبارکه اعراف.
ما از خدای گم شده این او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی در اون سینه مرغان به های فوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوقیم، نیاز داریم به ارشاد. چه کتابی ما را به رشد هدایت کند بهتر از قرآن؟ پاسخ خالق نشستیم، آیه به آیه آشنا میشیم با قرآن و تفسیرش. هر آیه رو چند دقیقه خیلی ساده، روان، فشرده، قطعی تفسیر میکنیم. به جزء هشتم رسیدیم. در جزء هشتم رسیدیم سوره اعراف آیه 26. اول آیه رو با هم بشنویم.
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون.
یا بنی آدم، ای بشر، ای فرزندان آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، همانا بر شما لباسی فرود فرستادیم. این انزلنا که ما نازل کردیم، نزول مال چیزیست که از بالا بیاد مثل باران. متا خداوند چون هر چیزی که به ما داده یک خزینش پلو خدا هست، بخشش ما میده. ولذا کلمه انزلنا تو قرآن یه آیه داریم فرماد که و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. سوره هجر آیه 21. ام من شیئن الا عندنا خزائنه، یعنی هر چیزی که حسابشو بکنی مرکزش پلومانه، و ما ننزله الا بقدر معلوم، به مقدار معینی از اون مخزن، از اون گنجینه یه مقدار میدیم به شما. هر چیزی که شما داری گنجش پلو خداست، یه گوشهشو به شما داده. پس این که چون مرکز همه این نعمت ها اراده خدا و لطف خداست، یه بخشش رو به ما میده. اینو کلمه انزله گفته. ولی در قرآن انزلنا الحدید داریم، یعنی آهن نازل کردیم. خب آهن که مثل بارون نمیباره تو کله ما، آهن نازل کردیم یعنی معدن آهن اراده ماست، یه خوردش رو در از طریق ای کوها به شما دادیم. و انزلنا لکم و انزل لکم من الانعام، یعنی ما چارپاها رو نازل کردیم، نه این گوسفند افتید پایین. پس کلمه انزله دو رقم معنا داره، یکی مثل باران که نازل میشه، یکی چیزی که از مخزن یه خوردش به ما میدن، اینم میگه انزله. هر چیزی که یه خزینه داره قطره قطره یه خوردش به ما میدن، اونم میگن انزله. حالا ولو عمودی نباشه، افقی باشه. چرا به باران میگید نازل شد؟ چون مرکز آب بالاست، ابرها و باران، آسمون مرکز آبه، یه قطراتی با میاد. همینطور که مرکز آب بالاست، افقی قطراتی میاد، نعمتایی هم که ببخشید عمودی میاد، مرکز باران آسمان، عمودی قطر قطر میاد. مرکز نعمت ها هم نزد خداست، افقی ذره ذره ما میده. ولذا راجع به انعام چارپایا گفته انزل، راجع به حدید گفته انزل، اینجا میگه انزلنا علیکم لباسا. شاید هم معنیشی باشه که انزلنا علیکم لباسا یه لباس یه پنبه میگینی. خب پنبه بارون میاد پنبه درست میشه، مگه پشم نیست؟ بارون میاد چمنا سرد میشه، این چمنا رو گوسفند میخوره پشم میشه، یعنی بالاخره آخرش به آسمون. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ما برای شما لباس قرار دیم، یواری سوآتکما، تا هم زشتی و برهنگی شما رو بپوشونه، و ریشن زیور قدم، ریش که به مردان میگن ریش، ریش به چیزیست که هم میپوشونه هم زیباست. هر پوشاندن ریش نیست، مثلا لونگ میپوشونه آدم، لباس احرام آدم میپوشونه ولی زیبا نیست، اما دم طاووس بهش میگن ریش، چون هم میپوشونه هم زیباست. ریش به چیزی میگن که هم میپوشونه هم وسیله زینته. ای بشر، ما به شما لباس دادیم، برهنگی و عیب شما رو میپوشونه، ریش دادیم یعنی وسیله پوشش زیبا دادیم، منتخب اینا مال مادیه، و لباس و تقوا ذالک خیر، این دیگه لباس مادیه، ولی و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس تقوا بهتره. یکی از مهندسی های خداوند و هنرهای قرآنه که دنیا مادیه تو پلو هم چسبونده، این مهندسی آدمو میکشه که چه کرده خدا. در سوره قد افلح المؤمنون میگه فی صلاتهم خاشعون، در نماز حالی عرفانی و عشق و مناجات، بعد یکی دو تا آیه میاد میگه که الا علی ازواجهم فانهم غیر ملومین، آمیزش جنسی با همسر مورد ملامت نه، یعنی هر کسی میتونه با همسرش همخوابی کنه، همخوابی با همسر که فانهم غیر ملومین ملامت نکنه در کنار فی صلاتهم خاشعون گذاشته. یا وقتی زلیخا به یوسف میگه هی تلک بیا با هم خلوت کنیم، درار قلف کردم بیا با هم خلوت کنیم، قال معاذ الله، معاذ الله رو کنار هی تلک گذاشته. یا مثلا نساؤکم خیر حرسن لکم فاتو حرسکم ان ناشئتم، همسر شما وسیله آمیزش شماست، هر زمانی خواستید از همسر هم استفاده کنید، دو همسر از هم استفاده کنند. بعد میگه و قدموا لانفسکم، مرغ و خروس نیستید ها، برای قیامتون ذخیره کنید، یعنی از همین آمیزش جنسی فکر قیامت بشید، یا یعنی اولاد صالح یا یعنی ارضا بشید به حلال که فردا گناه نکنید، که گناه نکردن تقوای ذخیره قیامتتون باشه، یعنی تقوا رو با آمیزش جنسی چسبونده، فی صلاتهم خاشعون رو به آمیزش جنسی چسبونده، حیتلک رو به معاذ الله چسبونده. این خیلی مهمه. اینجا بحث لباس و برهنگی فوری میگه و لباس و تقوا، یعنی لباس و تقوا رو کنار لباس مادی گذاشته، و لباس و تقوا ذلک خیر. از این مهندسی ها در قرآن زیاده، میگه و السماء رفعها و وضع المیزان، آسمان را برافراشت و در کرات آسمانی توازن برقرار کرد. بعد فوری میاد دکان بقالی میگه الله تطغوا فی المیزان، و السماء رفعها و وضع المیزان، الله تطغوا فی المیزان، در کهکشان توازن است، تو هم تو مغازت مواظب وزن و کیل مردم باش. این هنر خداست، هنر قرآنه. خب لباس تقوا، لباس تقوا چیه؟ خشیت، اطاعت، عفت، حیا، عمل صالح، اینا همه رو گفتن. لباس زمانی است که بدن را بپوشونه، میگه لباسن یواری ثبات ما، لباسای بدن نما این نعمت نیست. قرآن درباره لباس گفته لباسن یواری، لباسی که شما رو بپوشونه، پس اگر لباسی هست شما نمیپوشونه، بدن نماست، این نعمت نیست. گرچه در تهیه لباس عوامل طبیعی هم اثر میکنه، اما همه اینها به دست خداست، ولذا گفته انزل علیکم، خدا به شما لباس داد، نگو من نمیدونم گوسفند و چاق کردم و چروندم و پشمشو بافتم و لباس پشم درست کردم، من کشاورزی کردم، پنبه تولید کردم، پنبه رو نخ کردم، نخو لباس کردم. بله شما دستم در کار بودی، اما با سرچشمه اینها قدرت و اراده الهیه. پوشوندن کار خداست، میگه یواری، برهنه کردن کار شیطونه. لیبدی اللهم ما وریه، تو قرآن تو این ماجرای آدم میگه اونجا که برهنه شد میگه شیطان برهنت کرد، اونجا که میگه پوشون میگه خدا پوشون، یعنی پوشوندن کار خداست، برهنگی کار شیطان. پوشش و آراستگی با لباس زیبا مطلوبه، این که میگه وریشن، خدا لباس شیک داد، پیداست استفاده از لباس شیک در اسلام مطلوبه، لباس زیبا مورد نهی نیست. کلمه ریش به لباسی میگن که هم میپوشونه هم قشنگه، استفاده از لباس های قشنگ در اسلام جایزه، منتها تا مادامی که به اسراف کشیده نشه. البته اگر معنویت نباشه، همین لباس هفت آفت داره، آدم با لباس هفت رقم گناه میتونه بکنه. هفتاشو که من اینجا یادداشت کردم اینه که یک، اسراف، اسراف در لباس گناه کبیره است، تکبر با لباس گناهه، فساد با لباس که انسان یه لباس بشه دیگران تحریک کنه گناهه، خودنمایی با لباس پوز بده دل افراد فقیر رو بسوزونه گناهه، مدپرستی جیب بیگانه ها رو پر کنه از لباس های شرقی و غربی، مدپرستی گناهه، شهوترانی با لباس گناهه، فخر فروشی گناهه. ولذا بعد از لباس گفته و لباس و تقوا، این لباس رو دیدی؟ حال لباس و تقوا، من بده لباس دادم اما مواظب تقوا باشه، نه از همین لباس میتونی گناه بکنی. و لباس و تقوا، قرآن میگه که آخر آیه میفهمد که ذالک من آیات الله، این آیات خداست، که چطور از خاک پنبه در میاد، ای آیات خداست، چطور از خاک علف و از علف پشم درست میشه، خدایی که از خاک پنبه درست میکنه، از علف از طریق دهن گوسفند پشم درست میکنه، از آب دهن کرم ابرشم درست میکنه، و همه اینا به خاطر که تو لباس داشته باشی. ذالک من آیات الله، اینها نشانه های خداست. چقدر انسان به همه چیز نیاز داره، به جماد نیاز داره، به خاک نیاز داره، به حیوان نیاز داره، به گیاه نیاز داره، به همه چیز نیاز داره. از همه محتاج تر انسان و از همه گردن کلفتر انسانه، از همه محتاج تره ولی در مقابل خدا از همه گردن کلفتره. ذالک من آیات الله، این لباسی گفتم از نشانه های خداست. فکر کن لعلهم یذکرون. شما تا حالا گفتی الحمدلله خدا پنبه خلق کرد، تا حالا گفتی الحمدلله گوسفندا پشم دارن. اگر پشم و پنبه نباشه شما چه میکنی لباس؟ ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. خدایا با لباس تقوا ما را، و البسنی زینت المتقین فی کذب الغز و اطفاء نار. امام سجاد در دعای مکان مرحله میگه لباست متقین رو به من بپوشون، در این که قیز خودم رو کذب کنم، در این که فتنه ها رو بخوابونم، در این که چه کنم چه کنم چه کنم. خدا یا لباس تقوا و لباس متقین را بر ما بپوشون. آیه 26 از سوره اعراف هم تا اینجا تمام. پس آیه 27 سوره اعراف را با هم بشنویم.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
ای فرزندان آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، مبادا شیطان فریبتون بده همونطور که پدر و مادر نخستین شما را از بهش بیرون کرد، با وسوسه های خودش از خوردن اون درخت سبب شد که لباس را از تن او در آورد، عورتشون را بر اونها آشکار ساخت. شیطان و گروهش شما را از اونجایی که شما رو نمیبینید میبینه. ما شیطان را دوستان و سرپرستان کسانی که ایمان نمیآورن قرار دادیم. خب آیه قبل بحث از لباس بود که لباس نعمت. در اینجا هشدار میده که مواظب باشید شیطان این لباس و این نعمت را از شما سلب میکنه. در آیه 26 میگه که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، ما برای شما لباس قرار دادیم که شما رو بپوشونه. اینجا میگه مواظب باش این نعمتو من به شما لباس دادم، مواظب باشید شیطان شما رو برهنه نکنه. شیطان وسوسه میکنه، شیطان تسلط بر انسان نداره، انسان رو مجبور نمیکنه. خود شیطان گفت ما کان لی علیکم من سلطان، من سلطنت بر شما ندارم، فقط فریب میدم، وسوسه میکنم، القا میکنم، القا شیطان و فی امنیته، یعنی یه چیز رو به ذهنتون میندازم، وسوسه میکنم. خب این آیه میگه که کما اخرج ابویکم، شیطان گولتون نزنه، کما اخرج ابویکم من الجنه، همینطور که بابا و ننتون از بهش بیرون کرد دیگه شما مواظب باشید. این فلسفه تاریخه، تاریخ حوادث گذشته است که چنین شد و چنین شد و چنین شد، این تاریخه. از حوادث گذشته درس ها و عبرت ها و قانون هایی که کشف میشه برای زندگی امروز، اون درس ها و عبرت ها میشه فلسفه ای تاریخ. یه حادثه رخ داده در تاریخ، آدم و حوا از گیاهی که نباید بخورن خوردن، با اینکه خدا هشدار داده بود اینها گول شیطان و وسوسه ها و قسم شیطان خوردن، از میوه خوردن و لباسشون ریخت. حالا به بچه میگه یا بنی آدم، فرزندان آدم، شما دیگه مثل باباتون گول نخورید. کما اخرج ابویکم، این کما اخرج یعنی از تاریخ و سرنوشت دیگران عبرت بگیرید، خودتون رو بیمه و به دور از انحراف ندونید. حضرت آدم که مورد سجده فرشته ها بود، خدا به فرشته ها گفت اسجدوا لآدم. خدا وقتی حضرت آدم آفرید به فرشته ها گفت اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. بابای شما که مورد سجده فرشته ها بود گول خورد، شما که دیگه هیچی، حواستون رو جمع کنی. برهنگی و کشف حجاب باعث میشه که انسان از جایگاه قرب الهی خارج بشه، اخرج ابویکم، اخرج ابویکم یعنی بابا ننه رو خارج کرد. چی خارج شد؟ چون اینها گندمی رو خوردن، لباسشون برهنه شد، وقتی برهنه شدن گفتن دیگه جاتون اینجا نیست. یعنی برهنگی عامل خروج از جایگاه قرب خداست. هر گونه برنامه و تبلیغاتی که نتیجهش برهنگی باشه، این برنامه شیطونیه، چون هدف شیطون برهنه کردنه، راه خدا پوشوندن راه شیطون برهنگیست. شیطون تنها نیست، میگه که هوا و قبیله، شیطان و قبیله شیطان، شیطون تنها نیست، دار و دسته داره. بعد میفرماد که من حیث لا انهو یراکم، شیطون شما رو میبینه. من حیث لا ترونهم، شما شیطون رو نمیبینید، شیطون شما رو میبینه. خب چون ما شیطون رو نمیبینیم، نباید از او غافل بشیم. لا یفتنن نکن، گل شیطون نخورید، شما رو نمیبینید، ولی او و بابادار دسته شما رو میبینه و شما رو. بعد فرمود که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما شیطون را ولی افراد بی ایمان قرار میدیم. یعنی سلطه شیطون به خاطر خود انسانه، انسان لا یؤمنون، انسانایی که ایمان نمیارن، وقت شیطون بر اونها مسلط میشه. ایمان به خدا باعث میشه که انسان بتونه شیطون رو رد کنه. ولی از قرآن میگه که اینا که ایمان به خدا دارن، وقتی هم گرفتار یه وسوسه میشن، از مسهم طائف من الشیطان، مؤمن وقتی یک شیطان های دوره گرد میان هولش میدن و وسوسه‌اش میکنن، متذکر میشه. مؤمن وقتی خلاف هم کرد، فوری مثل لباس سفید، لباس سفید اگرم یه لک بهش خورد، آدم میفهمه که این لباس سفید، اینجا لکه میره میشوره. اما اگر لباس سیاه شد، هر چی هم چک شد پیدا نیست. مؤمن چون نورانیست، اگر یک خلافی بکنه تذکرو، مسهم طائف من شیطان تذکرو، تا یک نقطه ضعفی پیدا شد میفهمه که این نقطه ضعف با سیمای ایمان او نمیسازه، فوری متذکر میشه، خودشو اصلاح میکنه. اما کافر نه، دیگه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. خلاصه آیه 27 ای بود: یک، بشر حواست جمع باشه، جد تو که فرشته‌ها به سجده کردن گول خورد، تو که دیگه هیچ. گول خوردن خروج داره، از مقام قرب خدا خارج میشید. گول خوردن برهنگی است، شیطان تلاش میکنه شما رو برهنه کند. آیه قبل فرمود خدا به شما لباس داد، ای آیه میگه شیطان لباس آورد بیرون. ینزع عنهما لباسهما، آیه 26 میگه انزل علیکم لباسا، آیه 27 میگه ینزع عنهم لباس، آیه 26 میگه خدا به شما لباس داد، آیه 27 میگه شیطان لباس شما رو در آورد. پیداست هر چی به سمت پوشیدگی برویم در خط خداست. هر کاری و هر برنامه و تبلیغ و فیلمی که ما رو به برهنگی بکشونه، راه شیطانه. راهی که عفت را زیاد کند راه خداست، راهی که بی عفتی را زیاد کند راه شیطانه. گول شیطان رو نخورید، شیطان شما رو میبینه، شیطان در کمین شماست، شیطان تنها نیست، دار و دسته داره، شیطان با وسوسه وارد میشه، ولی وسوسه شما رو اجبار نمیکنه. شما میتونید با ایمان به خدا در مقابل شیطان مقاومت کنید، مثل که سرما، شما با پوشیدن بلیز محکم، بلیز زخیم در مقابل سرما مقاومت کنید، در مقابل گرما با یک وسیله سرد کننده مقاومت کنه. اگر فضای آلوده شد، پدر بعد مادر بعد مدرسه بعد کتاب بعد مجله بعد فیلم بعد، در بین همه بدی ها مثل همه جا سرماست، اما انسان میتونه با پشتن یک جبه در مقابل اینها مقاومت کنه. اگر همه زمین ها هم یخبند بود، انسان میتونه با تغییر لاستیک ماشینش و یه لاستیک آجدار در مقابل این لیزی ها مقاومت کنه. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را با ایمان و تقوا توفیق بده که در مقابل وسوسه ها مقاومت کنیم. اغفال های گذشته ما هم که شده ایم، ما را ببخش و بیامرز. آیه 27 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در آستانه روز جهانی قدس به سر میبریم، گرامی میداریم این روز بزرگ رو، روز اتحاد و همبستگی مردم جهان در محکومیت اشغالگری رژیم قاصب صهیونیست. انشاءالله که به زودی شاهد آزادی قدس شریف و سرزمین های اشغالی از چنگال رژیم قاصب و کودک کش صهیونیستی و پیروزی ملت مظلوم و قهرمان فلسطین باشیم.
روز قدس را باید مسلمان ها زنده نگه دارند. من که دارم راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین هایی که غصب کرده است. حالا دیدید که پای تخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این چیزهایی که از آمریکا و از طرفدارای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است. اینا همه دستشون توی همه است و برای چاپیدن ما مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در اینجا هستند. ملت ها باید خودشون راجع به این مسائل قیام کنند، برای اینکه دولت ها هم غالباً الا کمی اگر باشد، اونها هم دستشون با همون ابرقدرت ها تو هم هست و لحاظا میبینید که اینطور جنایاتی که از امریکا واقع میشد مسلمان ها یعنی دولت های اسلامی هیچ از خودشون یه گرایشی نشان نمیدند. گاهی هم اگر یکیشون یه چیزی بگه یه حرفی است، بیش از یک حرف نیست. خداوند انشاءالله ما را موفق کند به این که یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامی در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی 1 میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمیتوند از همون فریادش میترسد. اگر همه مسلمینی که در دنیا هستن، الان هستن که قریب 1 میلیارد هستن، اگر در روز قدس همه بیرون بیان از خانه فریاد بکنن مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، همین قول برای اونا مرگ میارد. جمعیتشون 1 میلیارد، ذخایرشون این همه زیاد که همه دولت ها محتاج به ذخایر شما هستن، معذالک شما را وادار میکنن با هم مختلف باشید، اختلاف کنید و ذخایرتون را ما ببریم و هیچ کدوم صحبت نکنید. خوب است یک مقدار ملت های غیر ایران از ایران سرمشق بگیرند و از این ملت نجیب عزیز ما خداوند همه تون را توفیق بدهد و همه مسلمین را توفیق بدهد که با هم ید واحده بشن. اگر چنانچه مسلمین ادراک بکنند که ما از خدا هستیم و برای خدا باید باشیم، دیگه آسیب نمیبینند، دیگه اسرائیل قدمش را باز پیش نمیارد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای جواد صابری تهیه کننده، آقای حسین تعالی صدا بردار و آقای ابراهیم اسلامی هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما رو داشتیم. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان سپاریم. بدرود و خدا نگهدار.